درود به همه شنوندگان عزیز، من منصور براتی هستم و خوشحالم در 133 شماره این برنامه تحلیلی هم با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان ارائه بکنه. این بار در شماره 133 سراغ موضوع بنبست مذاکرات قصد و حکومت جولانی، گره کور طرح آمریکا در سوریه رفت. و بار دیگر با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا همراه هستیم که قرار هست به این 4 سوال پاسخ بده. 1. اساساً اهمیت موضوع بنبستی که شکل گرفته در مذاکرات بین کردهای سوریه و حکومت انتقالی این کشور چیه؟ 2. مذاکرات سیاسی میان قصد و حکومت جولانی به کجا رسیده تا این لحظه؟ و 3. آیا بنبست سیاسی بازتابی در معادلات میدانی هم داشته یا خیر؟ و نهایتاً کشورهای خارجی در کجای این معادله قرار دارند؟
پرسش اول، اهمیت این بحث را بیان کنید. در پاسخ باید بگیم بحث مذاکرات بین نیروهای دموکراتیک سوریه یا قوات سوریه دموکراتیه که خلاصه اون مخفف اون میشه قصد و الان به قصد معروف شدن، مذاکرات بین قصد و دولت انتقالی دمشق تحت رهبری احمد الشر یا ابو محمد الجولانی یکی از کلیدی ترین و سرنوشت سازترین مسائل جاری در سوریه به شمار میره، به گونه ای که میشه اون رو گره اصلی تعیین کننده آینده سیاسی، امنیتی و حکمرانی سوریه دونست. این مذاکرات فراتر از یک گفتگوی ساده درباره ادغام نیروهای یا تقسیم قدرت، محل تقابل مدل‌های مختلف حکمرانیه، جایی که قصد به دنبال حفظ ساختارهای غیر متمرکز و افزایش اختیارات قدرت‌های محلی هست و دمشق بر ادغام سریع و تشکیل حکومت متمرکز در چارچوب دولت مرکزی اصرار داره. این تقابل نه تنها بر توزیع منابع قدرت تأثیر میگذاره، بلکه منافع بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی رو هم درگیر میکنه و هزینه های میدانی اون میتونه کل ساختار سوریه رو دگرگون کنه. اساساً نظام سیاسی آینده سوریه تا حد زیادی به سرنوشت این پرونده وابسته است، چون این مذاکراتی که تعیین میکنه سوریه به سمت دولت متمرکز حرکت میکنه یا مدل های غیر متمرکز، اعم از فدرالی یا کنفدرالی یا اداره های خودگردان یا خودمختاری و غیره، در نقاط مختلف سوریه و به صورت خاص در شمال شرق سوریه تثبیت میشه یا نه. اهمیت این موضوع به حدیه که با مقداری تسامح میشه گفت مهمترین پرونده سوریه در سطح داخل، مهمترین پرونده داخلی سوریه در حال ناظر قلم داد میشه، چون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر بقیه مسائل داخلی سوریه مثل وضعیت دروزی های سویدا، علوی های ساحل و غیره هم تأثیر میذاره. برای مثال پیشرفت یا شکست این مذاکرات میتونه الگویی برای حل سایر مناقشات قومی و فرقه‌ای باشه، یا از اون طرف بی‌ثباتی و درگیری رو گسترش بده. واقعیت اینه که قصد نماینده مداخله خارجی در سوریه هم به نوعی محسوب میشه. به همین جهت فشارهای خارجی و واقعیت‌های میدانی هر روز پیچیدگی‌های بیشتری به فرایند مذاکرات بین قصد و دمشق اضافه میکنه و همین باعث شده اون سند مذاکرات 10 مارس، اون عکس معروف بین جولانی و مظلوم عبدی، خب اونجا یک توافق قطعی شد که منتشر شد، یک توافق ضمنی بود که قرار شد در مذاکرات به بحث گذاشته بشه. حتی اون قسمتی که توافق قطعی بود و به امضای طرفین هم رسید الان تحت تأثیر مداخله های خارجی و تحولات میدانی دچار پیچیدگی های جدی شده. اما فراتر از همه اینا، اون چیزی که میخوام تأکید کنم به عنوان مهمترین ویژگی که اهمیت این بحث رو نشون میده، واقعیت اینه که توی مذاکرات بین قصد و دمشق با توضیحاتی که در ادامه خواهیم داد، مستقیماً جایگاه تامباراک هم داره تحت شعاع قرار میگیره. تامباراک مسئول پرونده سوریه و لبنان در ایالات متحده است، یه نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه و لبنانه، همچنین سفیر واشنگتن در آنکاراه و یکی از مهندسان برسازی نظم منطقه غرب آسیا است که حتی در قبال تجاوز اسرائیل به ایران هم موضع گرفت و موضع هم نه یک موضع صرف رسانه‌ای، یعنی در اون مسئله هم دخیل بود. این آدم مهمترین پروندهش همین پرونده سوریه است و اون گره خورده به این مذاکرات و اتفاقا دور اخیر نشست قصد و دمشق که به نتیجه ای نرسید، یکی از پیامدهاش بروز آثار کاهش نفوذ تامباراک در واشنگتن بود. بله، تامباراک در واشنگتن در پرونده سوریه وزنش در حال کاهشه و اینو میشه توی این پیشرفت این پرونده هم دید که پیشرفتش کند شده یا به تعبیر دقیق تر متوقف شده. پرسش دوم، مذاکرات سیاسی میان قصد و حکومت جولانی به کجا رسید؟ در پاسخ باید بگیم مذاکرات سیاسی میان قصد و حکومت جولانی در دمشق که بر پایه یا چارچوب تفاهم صورت گرفته در 10 مارس 2025 استوار هست، در حال حاضر به یک بن‌بست موقت اما عمیق رسیده، جایی که هیچ پیشرفت ملموسی حاصل نشده و طرفین بیشتر بر تقابل تمرکز دارن تا تعامل. دور جدید این مذاکرات طی هفته گذشته بدون کمترین نتیجه پایان یافت. با این حال هیچ کدوم از طرفین به طور رسمی از میز مذاکره خارج نشده اند و هنوز ادعا میکنن به سند اصلی 10 مارس پایبند هستند، هرچند اختلافات بر سر نحوه و اجرای مدل ادغام نیروها مانع هر گونه پیشرفت شده. قصد سقف مطالبات خودشو بالاتر برده و بر فرایند نامتمرکز و مرحله‌ای با حفظ اختیارات محلی اصرار داره، در حالی که دمشق تحت فشار ترکیه اقداماتی پشت صحنه برای زیر ضربه بردن قصد انجام داده. از ابتدای مذاکرات اختلاف کلیدی بر سر محل برگزاری و ماهیت ادغام وجود داشت. محل برگزاری مذاکرات، یه توضیح بدم اینو، قصد خواستار چارچوب بین المللی مثل پاریس بود، اما نهایتاً بر چرخش نوبتی بین دمشق و حسکه با حضور نمایندگان آمریکا و فرانسه توافق شد. ماجرا از این قرار بود، قصد دو تا مطالبه داشت. اولا مذاکرات بین قصد و دمشق نباید صرفا سوریه خالص بمونه و با معادلات بین المللی مؤثر بر سوریه پیوند بخوره و به صورت خاص بعد از نشست‌های اخیر پاریس بین مقامات رژیم صهیونیستی و سوریه حکومت جولانی، قصد هم این مطالبه رو داشت که مذاکرات اینها هم پیوندی بخوره به اون مذاکرات و در پاریس باشه. مسئله دومم این بود که قصد مطالبه میکرد در مذاکرات نمایندگان کشورهای خارجی هم باشن. دمشق اول این موضوع رو قبول نمیکرد، بعد قبول کرد نماینده آمریکا و فرانسه در مذاکرات حاضر باشن، اما زیر بار انتقال مذاکرات به خارج از سوریه نرفت، اما توافق کردند که دمشق به عنوان مقر حکومت جولانی و حسکه به عنوان مرکز اداری یا به نوعی پایتخت قلمرو اداره خودگردان که قلمرو قصد محسوب میشه، به صورت نوبتی میزبان این نشست ها باشن. واقعیت اینه که در مذاکرات بین قصد و دمشق 11 محور مذاکراتی تعیین شده که 9 موردش اختلافی بوده و ما در گذشته هر 9 مورد رو معرفی کردیم برای شنوندگان پادکست در عمق. 2 مورد هم تعاملی بوده. بین اون 11 محور، یعنی 9 محور اختلافی و 2 مورد تعاملی، بنیادی ترین اختلاف بر سر ماهیت، کیفیت و چگونگی ادغام هست. یعنی در یک کلام همین بحث ادغام یا به تعبیر خودشون دمج یا اندماج مهمترین گره این مذاکراته. واقعیت هم اینه که اینجا مذاکره فقط بحث فنی نیست، بحث هویتی هم هست. قصد به دنبال حفظ هویت محلی و یک ساختار خودگردانه، در حالی که دمشق بر ادغام سریع در ارتش و دولت مرکزی تاکید میکنه. این وضعیت رو میشه با 3، یعنی کل فضای مذاکراتی بین قصد و دمشق رو میشه با 3 عامل توصیف کرد. این 3 عامل چی هست؟ به ترتیب 1، وجود اراده مذاکراتی اما ضعیف. همشون اراده مذاکره دارن و نمیخوان میز مذاکره رو ترک کنن، به خاطر همین پایان مذاکرات اعلام نمیشه. اما نکته دوم، ویژگی دوم، باور به لزوم تضعیف طرف مقابل خارج از میز مذاکره. یعنی اگه بخوایم به زبان ساده این نکته رو بیان کنیم، طرفین این حساسیت رو دارن که جدای از میز مذاکره به دنبال این باشن که طرف مقابلشون رو تضعیف کنن و موازنه فعلی رو به ضرر طرف مقابل تغییر بدن و از این طریق تضعیف طرف مقابل اینو بهره برداری کنن در میز مذاکره. و سوم، ضعف شدید اعتماد متقابل. هیچ کدوم به طرف مقابل اعتماد ندارن. این 3 ویژگی میشه فضای اصلی مذاکراتی طرفین. من این 3 تکرار کنم: 1، وجود اراده مذاکراتی اما ضعیف. 2، باور به لزوم تضعیف طرف مقابل خارج از میز مذاکره. و 3، ضعف شدید اعتماد متقابل. علاوه بر این 3 مورد، یک بحث دیگه هم اینجا بسیار مهم و سایه میندازه بر مسیر مذاکرات، اونم اینه که نسبت به آینده سوریه ابهام جدی وجود داره. بخشی از قصد امیدوار به سقوط جولانی هست و اساسا نگاهش به این مذاکرات یه نگاه تاکتیکیه. در مقابل بخشی از هیئت حاکمه جولانی هم، هیئت حاکمه تحت ریاست جولانی هم، تحت تأثیر قرائت ترکیه، قصد را یه تهدید وجودی میدونه و به دنبال تضعیف اونه و اساسا مذاکرات را صرفا در راستای این میدونه تا بتونه قصد را دچار استحاله کنه و بعد از استحاله در دوره ادغام عملا چیزی از قصد باقی نمونه. توی این فضا یه سری رویدادهای بزرگ سوریه مثل تحولات سویدا هم این قطبندی‌ها رو تقویت کرده و باعث شده مرز بین واقع‌گرایی و رویاپردازی کمرنگ شه. این اهمیت این موضوع در اینه: هم در قصد، اون جناحی که از اساس اعتقاد داره جولانی سقوط میکنه و ما نباید الان امتیازات بزرگ بدیم، استدلال جدی داره و به راحتی نمیشه ردش کرد، هم در حکومت تحت ریاست جولانی اون جناحی که قصد رو تهدید وجودی میدونه اعتقاد داره که نهایتا ما باید این مسئله رو با شمشیر و جنگ حل کنیم. توی این فضا تنش‌های رسانه‌ای و اتهام زنی ها هم فضا مذاکرات رو مسموم کرده و هر حادثه میدانی میتونه فرایند مذاکره رو معلق کنه. من به این اتهام زنی هم یه اشاره‌ای بکنم. مثلا هواداران جولانی، رسانه‌های نزدیک به حکومت مستقر در دمشق، قصد رو متهم می‌کنند به مماطله. مماطله یعنی خریدن زمان، دفع الوقت. همینجور عقب بنداز، هیچ اقدام ملموس جدی رو انجام نده. مثال می‌زنن، میگن سر بحث مدارس و آموزش پرورش، خب یکی از اون 9 محور اختلافی بود، وقتی رسیدن به امتحان ها چون میدونستن نهایتاً باید یک ادغامی صورت بگیره، خیلی سریع بر سر برگزاری امتحانات سراسری یک پارچه در کل سوریه موافقت کردن. اما بلافاصله بعدش در مذاکرات بر سر تدوین کتب درسی برای سال تحصیلی آینده، قصد به سمت مماطله رفت. در مقابل رسانه‌های نزدیک به قصد هم حکومت دمشق رو متهم میکنه که دمشق از اندماج به دنبال شراکت نیست، به دنبال تسلیمه و نگاهش تعاملی نیست، تحمیلیه. این اتهام زنی از این حیث به در مورد طرفین صادقه. به خاطر همین اگر بخوایم جنبندی کنیم و خیلی ساده این سوال رو جواب بدیم، مذاکرات زنده هست، هنوز نمرده، وجود داره. اما درست کالبد و جسم زنده است، اما از لحاظ ماهیتی راکت شده و دیگه هیچ پیشرفتی در مسئله هستش که ادغام باشه دست کم در کوتاه مدت رخ نمیده. همین موضوع باعث شده تا مذاکرات دچار فرسایش بشه و یک توافق ظاهری و بی اثر صرفاً وجود داره، چیزی که تشبیهش میکنن به جسم معلول که نمیتونه حرکت کنه اما هنوز زنده است. در این فضا برای آینده سوریه سناریوهای دیگه مثل مجموعه سناریوهایی که میره به سمت جنگهای پراکنده، درگیریهای پراکنده و غیره پررنگتر میشه.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 133مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز دوشنبه 17 شهریور 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی موضوع بنبست مذاکرات قصد و جولانی گره کوره طرح آمریکا در سوریه میپردازه. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به شما ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 18 شهریور منتشر میشه، خدا نگهدار شما.